آقای خاتمی یک مهره تسویحی است که به دست آقای هاشمی رفسنجانی است، عبدالله جاسمی یک مهره دیگری است. اینا خیلی جدی نباید به هم دیگه تنه بزنن. گوش کنید.
آقای خاتمی نهایی نتیجه برای قالیباف کنه فرمده میمونید دمایی بود. آقای قالیباف یه سردار رو دیگه نشتار سردار محمود زاده آدم رو خیلی شدید بود. من نسیگه ما تخصیح کرد و از ما و از اون طرف رو برد. یه جلسه جنبا جاسوی گذاشت و یه توافقاتی رو یک کرد. اما این توافقات رو آقای جاسوی عملی نکردید بودیم.
جایگاه آقای سردار عبدالله محمودزاده که اوصافش به من عرض کردم خدمتون جایی است که اگر صورت جلسه ای رو تنظیم بکنه و قول و قراری رو میان شاکی یک کسی که حالا مطرح هستش امضا بکنه الزام آوره، هرچند زمانی که همین تشکیلات دستور عزل یک رئیس کلانتری رو، رئیس کلانتری کیانشهر در جنوب تهران رو، فردی به نام میکائیل ملایی رو صادر کرد، مدت ها گذشت و آقای محسن انصاری فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ این فرد رو معزول نکرد. بنده به ایشون مراجعه کردم، اتفاقا در اون مقطع مریض بودم به شدت و تبم داشتم. وقتی با ایشون صحبت میکردم گفتم آقا این حکم از طرف دستگاه وابسته شما هست، محرز جرمی ایشون، شما باید ایشون رو معزول کنید، یعنی برکنارش کنید. ایشون به صراحت به من گفتن من این کارو نمیکنم. در حالی که بر اساس چارت تشکیلاتی و شرح وظایفی که وجود داره آقای محمود، آقای عبدالله محمودزاده یا هر کسی که امروز جای اوست در جایگاه قرار دارن که مصوبات ایشون وقتی که به تایید فرمانده کل نیروی انتظامی میرسه دستور تشکیلاتی تمرد از انجام اون دستور خودش به گرد قانونی داره. حالا شما ببینید وقتی که یک مملکت اینقدر شیر تو شیره که حتی اگر شما بتوانی صداتو به جایی برسونی، بلد باشی، کانالاشو بشناسی، آدم با نفوذی باشه، ازت حمایت کافی بشود، برسد به اینجا که همچین در صورت جلسه هم تنظیم بشی یا چنین حکمی هم صادر بشه، تضمینی برای اجراش وجود نداره. چرا؟ چون دستگاه قضایی و بینش حاکم بر حکومت معطوف به اراده ملت نیست، بلکه در چنبره منافع گروهی، محفلی و مافیایی. گوش کنیم.
و گزارش شد، گزارش دادم آقای قالی بازم خلاصه گزارش شد برسید رسید آقای خاتمی و از جمعه اینجور روش که این مسئول دانشگاه برای پوشاندن خلاف هاشون به هر دروغی متوکل میشن. این گزارش اولا خیلی دیر به نظر آقای شاید یک سال در اینجا موندن به نظر آقای خاتمی نرسوندن، اما خود زیاد از اینجا بودی به نظر آقای خاتمی نرسوندن.
خب ما چه نتیجه میگیری؟ گیریم که یک کسی هم آمد مثل آقای خاتمی با دو سوم اکثریت مطلق آرا میشه رئیس جمهور این کشور شد. وقتی که این آدم عرضه نداره عناصر خودشو در دفتر ریاست جمهوری از کسانی بچینه که لااقل داد مردم رو به گوشو برسونه و نتیجه اقدامات و پیگیری های مظلومین رو، اونم در این حد و در این ساعت که طرف خودش قاضی بوده، خودش نمیدونم داستان بوده، خودش اومده حضوراً با تو صحبت کرده، بعد چه شده به اطلاع نمیرسونن و یا تو خودت انقدر سرت شلوغ مشغول گفتگوی تمدن بازی هستی که متوجه نیستی در خانه خودت زیر سیبیل چه اتفاقی داره میفته. خب نتیجهش اینه. وقتی ما میگیم انتخاباتی که در اون اراده ملت محقق نشود هر چقدر دموکراتیک برقرار بشه، هر چقدر آزاد برقرار بشه، برگزار بشه، در نهایت شما بهترین و سالمترین رئیس جمهور رو انتخاب کردی. وقتی این رئیس جمهور یه آدم بی‌لیاقتیه یا خودش مهره ایست از تسبیح آری جنابان سرخ و خاکستری پوش، نتیجهش اینه. شما کسی رو که حتی یک دفتر رو، دفتر خودش رو به عنوان رئیس جمهور نمیتوانست اداره بکنه ببینید چه مقامی بهش دادن. امریکایی‌ها چه بادی تو آستینش کردن، اروپایی‌ها چه بادی تو آستینش کردن به عنوان معلم اصلاحات. کدوم اصلاحات؟ اصلاحات نوع آقای خاتمی و امثال هم شبیه به اصلاحاتی که با قیچی باغبانی و با خیش کشاورزی روی صورت عروس خانم شما انجام بدید. میشه فهمید اون ابرو و مژگان و طره گیسو چه شود؟ خوش کنید.
با فشاری که من آوردم بالاخره به نظر ایشون رسوندن، ایشون مثل این کاری کردی این گزارشات با آقای هاشمی رفسنجانی و جاسی و ایشون هم از یه فرستاد. بعد از این میگه فشارش و خونه ما کم شد، فشارش روی زمینی که این میگه موروسی بود، موروسی من بود در غرب دانشگاه، فشارش رو اون زیاد شد، اونجا رو شروع کرد به همین تحقیق خونه ما رو سرگید اونجا رو تصرف کرد، اونجا چند هزار متر شد تصرف کرد. من در همون دادگاه اول شکایت کرده بودم که نسبت به این پلاکم تجاوز کردن، نسبت به این زمینم، اینها زمین زیاد دارن، نه از آنه که مانند دو ساختمون دو قسمت ما ساختم، دو قسمت که مجزا کردیم دو نکردیم و تجاوز نمیستم، معلومه تجاوز تو نقشه داره. شما میکنم 56 هزار متر مونده باشه، یعنی بابا ما و اونم اون از 56 هزار متر مونده باشه. اینا در سبت هم نفوذ کرده بودن، حالا با زیاده بودن با پوستری دادگاه از سبت پرسید که این پلن مالی چیه؟ پرسید سند این پلاک روز مادر من صادر شده بود، اون اسم یه عده دیگه رو نوشت، نوشت مال اینا. من به رئیس سر یه فاکس کردم، گفتم آقا این چه سندی که مادر من است، چطور من دیگه الان میدیدی اینو اصلاح کنی؟ نکرد. تا بعد از دو سه سال که این رئیس سر عوض شد، رئیس سر بعدی جواب درست بود. در همون دوره کارشناس معین شده بود واسه رسیدگی به همین تجاوزات، اون گزارش هست که من رفتم و دیگه سنگ های گنده میگرد پایین و خطرناکه و کارشناسی رو ناتمام گذاره. بعدا چند نفر کشته شدن در اونی بر اثر این سنگ های میمد پایین. خب بر ارتفاع 45 هم در ارتفاع سنگ ها میمد پایین. بعضی مردم هم که روزای پنجشنبه و جمعه میخواستن برن کوه گردش کنن، من از اینجا میرفتم به باسپورت نویشم از کلانبری بگفتیم که چند نفر کشته شدن تو زمین، من از این کشته شدن بگفتیم چند نفر کشته شدن پرونده هاش مثل شده اینا بلیدم داشتن نداشتن چیکار کردن. و وجود این که دو بار نوشتم و تذکر دادم اینا باسپورت تازه نشد بکن نخوشید و بعد از چند سال پرونده از اونجا فرستاد مجتمع کارکنان دولت. از باسپورت این مجتمع خواستم که از کلانداری بگوستیم که این زمین من آدم کشته شده ایده ای اینا کیا هستن؟ چطور شدن؟ نپرسیم، هنوز هم حاضر نشده بپرسیم از کلانداری. این مطالب هم من به اونا گفتم هم رو به اون کمیسیون نوشتم، به این نوشتم دادم بشونم تا پاسخال نمیدرسم اینه هدف، من خیال میکردم هدف شد فقط گرفتن زمینه، اما پاسخال فریگم نه اینا گذشته از سیما گرفتنگه میخواستم منم بیرون کنم، نمیخواستم من اینجا باشم. شما در مورد سابقه کارم که در داد کسایی پرسید،
خب من اینجا یک سوالی مطرح میکنم، صدای منو داریم؟
هم صدای شما رو داریم و هم در فکریم که چه میگذره و این چه فاجعه ایست که مرتب در اون باغ تکرار میشه.
شما ببینید وقتی که بر سر تصرف یک مقدار زمین با این گریدگی و گستاخی همه اصول و موازین زندگی مدنی و حقوق انسانی فردی و اجتماعی افراد رو یک گنگستری به نام عبدالله جاسمی در این مملکت زیر پا میذاره و نه رئیس جمهور و نه هیچ کسی زورش به اون نمیرسه، من سوال میکنم از مسئولین و از شنوندگان، شما باور میکنید اونجایی که بحث راندهای میلیارد دلاری و معاملات نفتی و گازی چند ده میلیارد دلاری در میونه، امثال آقای جاسبی دریده تر از گرگ به جان ملت ما نیفتند؟ صراحتاً دیدید که آقای استاد هادوی از دو دادستان مسئول سوال میکنه تو زمین من آدم کشته شده، استعلام کنید اینا کی بودن؟ مسامحه میکنه. بعد آقایون اعتراض میکنه که چرا آمریکایی‌ها گفتن جمهوری اسلامی ایران محور شرارته. حالا گور پدر اون کسی که این حرف رو زده. اما شما با خودتون خلوت کنید، این اگر شرارت از نوع نابش نیست چیه؟ چون اسلام ناب و محملی که قطعا نیست، حتی در اسلام نوع آمریکاییش که در عربستان حاکمه به نام وهابیت یک ظاهر قانونمندی وجود داره، یک شرفی حیثیتی وجود داره. گوش کنیم.
بایدم بگم که من در سال 1330 وارد دادگستری شدم و البته پس از این که دانشکده رو تموم کردم و اون نظام هم تموم کردم دادگستری شدم و شدم عضو علل بدل دادگاه بخش مشکین شهر. سال 1338 بود رئیس دادگستری قم شدم. تا سال 42 خوب جریان عادی بود. در سال 42 اعتراضات حضرت امام بود به دولت، ولی به شاه بیشتر اعتراضی به شاه بود. وزارت دادگستری کسی رو فرستاد پهلوی من که امام رو توقیف کنم. گفتم که اتهام چیه؟ به چه اتهامی؟ اون نشه عکازی. گفتم که در نشه عکازی روزنامه نوشته بودن که ایشون گفتن که دختران میخواد برن نظام وظیفه. بعد گفتم در نشه عکازی ما اشخاص معمولی نمیتونیم توقیف کنیم. چطور شما آمدید در دل رو توقیف کنیم؟ تو به خون چون مرجع تعمیره باعث شورش میشه. گفتم این اگر همیشه این باشه در صلاحیت من نیست، در صلاحیت محاکم نظامیه. از طرف مهندس بازرگان به من پیشنهاد کرده داستان کل انقلاب بشن. قبول نکردم. این مسئولیت مهمیه، قبول نکردم. تا بعدن امام پیشنهاد کرد یه ناشر بودم به پذیرم دیگه. البته در همون زمان هم دادخورد انقلاب بودم، رئیس دادگاه انتظامی هم شدم. به پیشنهاد مرحوم بهشتی مجلس تصویب کردن عضو حقوقدان شورای نگهبان شدم. اما کار دیگری که من کردم این بود که بعد از اینکه عراق حمله کرد به ایران و به فکرم رسید که باید کاری کرد که بدن صدام از اشاعر عرب نتونه استفاده کنه و بعد اینکه از این اشاعر عرب استفاده کنیم در جلوگیری از حمله صدام رفتم اهواز. اونجا ستاد بسیج اشاعر رو تشکیل دادم و با مرحوم چمران همکاری می‌کردم. بودم اونجا این در یک روز شهره نگهبانده و بیشتر اوقات اونجا بودم. بودم تا اینکه بسیج تشکیل شد و اسلحه و نفرات تبدیل بسیج دادم و پولم هم تا مدتی بودم کارهای امدادرسانی میکردیم به اشاره دارم. تا دو سه سال بعدم فعلی یهمان امور حقوقش اداره میکردم. من لایه هایی که میامد لایه ها رو من قبل گزارش میدهشم میادم به شورا.
شما چند سال قاضی بودیم؟
من بیش از 30 سال.
توی مدت شبیه این چیز دیگه بودیم کسی اینقدر زمین و هدیه رو ده بعد این نفشی برای خودی
دیگه بودیم. نه همچه پیری میام از عجایب کسی این کار بکنه. چون البته حضرت علی می فرماید که اتق شر من احسنت الی، یعنی از شر که دیگه بهش خوب میزدی بترس. اما اینا شر نبود، اینا که دشمنی بود، عداوت بود، بالاتر از شر بود کاری که نامه کردن. بله این از این بود دیگه، منطقه میدونن دیگه این منطقه دلخوشی ما اینه که اینا میرن، این دانشگاه برای یه مونه و اینا میرن. متهم آقای دکتر جاسمی و آقای حاج ابراهیمی، این دوتا میرن. آقای دکتر جاسمی رئیس اینجا گذشت از رئیس دانشگاه، رئیس این واحده، رئیس واحد علوم تحقیقاته، خودش دست این کارا رو میده. معاونش هم همین مباشر جرم باشه، این آقای انجایی نامه نوشته به کلانتری نوشته اینا مستقیما زیر نظر رئیس دانشگاهه. الان تو این زمان که این جاسمی نمیتونی حکم کنی، این نظر دادگستری ما و اشکالات زیاد داره و خدا اصلاح کنیم. بعضی از رفقا به من گفتن، پیشنهاد کردن که به قانون میتونه اون قسمت هایی که ما تصرف نکردن پس بگیریم. گفتم من میدونم، اما من پشیمون نیستم از اینکه دادم. این ها آدم هایی در اینا میرن. حتی اینجا این واحد علوم و تحقیقاته، اما مرکز خود دانشگاه میاد اینجا، آره ساختمان هایی ساختن میاد اینجا، اصلا از باستاران میاد اینجا. اما اینها که این کارا رو میکنن و میرن، اینا باقی نمیمونن، اما دانشگاه باقی میمونه. بله این بود جریان کار ما با آقای دکتر جاسمی که هنوز هم ادامه داره.
دو نکته در فرمایشات پایانی استاد حاضری هست. اول اینکه شما اگر این فیلم رو ببینید حیرت میکنید که این انسان بزرگوار در این سن احتمالاً 80-85 سالگی با چه متانت و حتی با لبخند و پوزخند شرع این فجایع رو بیان میکنه. دوم مطلبی است که ایشون گفتن که به نظر من یه درس تاریخی برای اصلاح طلبی واقعی در کشور ما، که وقتی دوستان بهشون پیشنهاد میدن که آقا برو زمینات رو بس بگیر، جواب ایشون این استش که اینا آدم های بدی هن، اینا میرن اما دانشگاه اینجا هست. آرمان شناسی یعنی این، وطن پرستی به معنی ایدئالش یعنی این. ما در جواب اون کسانی که میگن آقا شما اگر آدم های مستقلی هستین چرا موندین تو ایران سینه به سینه و چش در چشم اینا دوختین نمیان خارج تا چنین و چنان بشه؟ جواب بنده اینه. امام ما، مرشد ما، معلم ما کسانی مثل شاه حسینی و مثل آقای مهدی حادری هستن، نه اون جوانک های ماجراجویی که امروز دلشون به این خوش است که به مجریان دست سوم و ناشی و ناکارآمد صدای آمریکا تبدیل شدن. ما مشقهامون رو از روی ترمشقهای امثال استاد حادری میگیم. ما عشق به وطنمون، عشق به مملکتمون، عشق به آینده کشورمون رو از اینها میآموزیم و برتر این کار اگه جانمون رو هم بدهیم چه ما رو اعدامی بدانن، چه ما رو ملحد بدانن، چه مشرک بدانن، چه منافق بدانن، هر چی میخوان بدانن، خودمون رو شهید عقیده خودمون میدونیم. وقتی که یک پیرمرد توی این سن و سال با چنین سابقه‌ای در یک چنین زمان طولانی بیش از 6 سال 7 سال از آغاز این ماجرا این همه فشار رو تحمل میکنه و اینطور با بشاشیت و نشاط در مورد ستمی که بر اون میره حرف میزنه، این یک درس تاریخی است برای همه نسل‌ها. اون برادرای ما، اون خواهرای ما که خیال میکنن چون به زندان افتادن، شکنجه شدن، ستم دیدن، آزار دیدن یا یکی از بستگانشون به قتل رسیده، حالا اینا حجت دارن برای اینکه بیان برن زیر علم و کتر ایالات متحده آمریکا یا جامعه اروپا یک جای دیگری علیه این مملکت سینه بزنن به صرف اینکه یه ده آدم شرور بخشی از حاکمیت ما رو در دست گرفتن؟ از خودشون بپرسن اگر به جای امثال آقای استاد شاه حسینی بودن، به جای استاد خادری بودن، اصلا قصه و محنت ناشی از این همه رنجی که بر اونها و خانوادشون میره زنده میذاشتشون؟ درس اصلی زندگی این افراد یک جمله بیشتر نیست. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر که رنگ تعلق پذیرد آزاد است. کسانی که فکر میکنن اگر انسان نجیب زاده بود، از خانواده متمکنی بود، ملاک بود، نمیدونم با رژیم جمهوری اسلامی ایران همکاری کرده بود، در رژیم گذشته نمیدونم حتی تا سمت قضایی داشت، شنیدی تو حرفای ایشون که ایران حتما آدم های طاغوتی هست، به زندگی استاد خادری توجه کنن. مسئولینی که پیگیر پرونده تظلم و مظلومیت استاد خادری هستن، بخش مهمیشون از بچه های همین نظام هست. من دست همه اونها رو میبوسم. من دست اون قاضی رو که دستور بازداشت حاج ابراهیمی رو میده، شعرابجی و عمل نکره ظلم آقای عبدالله جاسی رو، من دست اون رو میبوسم. من دست اون رئیس کلانتری رو که دست بند به چنین کسانی میزنه میبوسم. و اعتقاد بنده برای این هستش که اصلاحات واقعی تنها در پناه چنین اقداماتی در کشور ما صورت میگیره. اگر کسانی که صدای بنده رو در ایران میشنوند تمام این برنامه رو شنیدن، بدانن که ما زمانی به یک دموکراسی واقعی میرسیم که از حرکت‌های اینچنینی برای احقاق حق مظلومان به طور متین و موقر و قانونمند دفاع کنیم. شما به سایت www.irhistory یعنی تاریخ IR که همون استانبولی پابلیک باشه .com مراجعه کنید. سایتی است متعلق به دفتر مطالعات تاریخ معاصر ایران. اینا خودشون این بچه های جمهوری اسلامی ایران هستن که من خیلی هم باشون اتفاق نظر ندارم، اما بنای ما بر این نیستش که در تعریف نیروهای خودی و غیر خودی، نیروهای ملی و نیروهای وطن فروش، احساسات شخصی یا تفاوت و اختلاف نظرهای خودمون با دیگران رو در نظر بگیریم. ما نتیجه عمل افراد رو میبینیم. کمان که بنده دست آقای قالیباف رو میبوسم برای اون اقدامی که در اون زمان میکنه و دست سردار محمودزاده رو میبوسم و دست تمام اون مامورین رو در نیروی انتظامی که به وظایفشون درست عمل میکنن، همینطور در قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و جاهای دیگه. شاید در فضای فتنه‌ای که امروز در کشور ما حاکمه کسی از اونها قدردانی نکنه، اما کسانی که برای سرافرازی ملتشون، برقراری نظم و امنیت، عدالت و عمل صالح، خدمتگزاری به این ملت کار میکنن، در هر لباسی که هستن و در هر جایی که هستن باید بدانن هر ایرانی با شرفی که به وطنش علاقه داشته باشه علیه اونها موضع نداره. موضع علیه نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، وزارت اطلاعاتی نیست، علیه افراد فاسدی است که میگردند و نقاط ضعیف رو پیدا میکنن، نقاط نفوذ رو پیدا میکنن. لازم بشه لباس روحانیت بشه دارن، لازم بشه لباس نیروی انتظامی تنشونه، سپاه تنشونه، ارتش تنشونه، لازم بشه پست امنیتی یا علمی هم میگیرن. نمونه تمام عیارون گنگستر پدیدی است به نام عبدالله جاسمی. زندگی عبدالله جاسمی در آینده نچندان دوری به عنوان تاریخ مستند انحطاط و زوال یک مملکت وقتی که حاکمیت ملی در او وجود نداره در اختیار جهان قرار خواهد گرفت. شما اظهارات استاد هادوی رو شنیدید. ای کاش دسترسی به این فیلم برای همه فراهم بشه. حالا ما تلاشمون رو می‌کنیم ولی همین مقدارش رو هم خیلی بضاعتی ما برای اینجور کارا نداریم.
حتما تلاش میکنیم، حتما تلاش میکنیم که فیلم رو هم پخش کنیم.
من قصد ندارم این وسط شهید نمایی بکنم یا خدای نکرده از این فضا سوء استفاده کنم، ولی بدانید که اطلاع رسانی و با خبر کردن دیگران از خطراتی که اونها رو تهدید میکنه و دفاع از مظلوم وظیفه ما. بگذارید امثال این بچه های دفتر مطالعات تاریخ معاصر رو که من مطمئنم اینها تاوان سنگین این کارشون رو خواهند داد دیر یا زود، همونطور که امید نجف آبادی سر قضیه میرش راپی داد، اینها هم تاوان این برخورد با آقای جاسم رو خواهند داد. یا بنده کمتره که اصلا غبار راه اینها هستم. اینها جوان مردن که رو در روی ستم میستن، با اینکه در داخل تشکیلات حکومت هستن، اینها اتفاقا خیلی آسیب پذیرترن. بنده که نه پستی دارم، نه درجه دارم، نه ملک و املاکی دارم، اما اینها آسیب پذیرن. شما به سایت این دفتر مطالعات تاریخ معاصر که مراجعه بکنید، شرح دعاوی و کشمکش هایی که بر سر دانشگاه آزاد وجود داره بین آقای عباس سلیمی نمیر و همینطور آقای عریضزا زاکانی و مسائل دیگر رو میبینید. بیاین از این چینه های کور، از این دشمنی های متحجر دست برداریم و سعی کنیم یک جبهه ملی واقعی در کشورمون تشکیل بدیم. به اعتقادات همدیگه احترام بذاریم، همدیگه رو تحمل کنیم، حمایت کنیم در اون جایی که دفاع از حق، برقراری عدالت، تامین امنیت و نظم در جامعه نه به بهانه اینها بلکه به دلیل برقراری اینها در جامعه اتفاق میفته و همه کسانی رو که درگیر اینها هستن، این فعالیت ها هستن، اینها رو برادر خودمون بدونیم، اینها رو یار و همرزم خودمون بدونیم. ما باید یاد بگیریم مثل اعضای صالح و شریف این خانواده با هم گفتگو داشته باشیم. من امیدوارم که قضات، مامورین وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی که درگیر این پرونده هستن، به وظایف سیستماتیک و اداری خودشون و باراتر از اون وظیفه انسانی و ملی خودشون در برابر ملت ایران با دقت هرچی بیشتر عمل بکنن و تحت تأثیر فشارهای رانتی و بانده قرار نگیرن. همونطوری که استاد حادوی فرمودن، اینا آدم های بدی هن، افرادی که ظلم میکنن و خلاف میکنن و حرف میکنن، اما دانشگاه هم میمونه. دانشگاه واقعی مملکت ما دانشگاه آزاد اسلامی نیست که توسط عبدالله جاسمی و گنگستر و اوباش عراضه او قابل تصرف باشه. تمدن ایران است، ایرانیت ماست که دانشگاهیست برای اینکه ما در او تحصیل بکنیم و آموخته هامون رو به سایرین بیاموزیم. از همه شما عذر میخوام به خاطر طولانی شدن این برنامه و دردناک و تلخ بودنش، اما چاره باقی نمونده بود و اگر همین امکان رادیو آزادگان نبود، من واقعا نمیدونستم چطور میشه این رو به اطلاع شما رسوند. سوال و ابهامی اگر هست با رادیو آزادگان در میون بگذارید. تلفن من رو آقای یوسف زاده دارن، ولی شما رو به خدا یادتون باشه که بنده یه نفر آدمم و شبانه روز 24 ساعت بیشتر نیست. واقعا سوالات واقعیتون رو مطرح کنید که من مطمئنم بسیاریش رو در همین سایتی که عرض کردم الان تکرار میکنم به جواباشون میرسید. حتی میتونید از اونا بپرسید. دفتر مطالعات تاریخ معاصر ایران، www.irhistory.com. من عرضم تموم شد و اگر مطلبی هست به گوش هستم.
درود بر شما، خسته نباشید. و اینکه به چند مورد اشاره شد، نمیخوام این فضا تغییر کنه، ولی اینکه امیدواریم که همونطور که اشاره شد هیچگاه آقای بوش و خانم رایس در امور ایران دخالت نکنن در هیچ مورد. اون وظیفه ایرانیانه که کل اگر طبیب بودی سر خود دوانه مودی. در مورد عملکرد آقای شاهروزی اشاره شد. کشتیگیرای قدیم یه اصطلاحی یا ضرب المثلی داشتن که میگفتن فلانی نشون میده که افطار نگیره، یعنی در موقع مسابقه وقتی یک امتیاز جلوه یا جایگاه بهتری داره تظاهر به حمله به حریف میکنه که داور به او افطار نده. و این آقای شاهرودی، ما هم در این مکتب عمل میکنیم. اما در مورد آنچه که گذشت، آنچه که مطرح شد، آدم به راستی و بی اختیار به یاد این تجاوز و غارت فاشیست ها یا مغولا به یک کشوری رو که تصاحب میکردن میفته که چگونه همه هستی و ملت رو به غارت میبردند و به توبره میکشیدند. متاسفانه که جای جای عرازل و اوباش رو و این مافیا و گنگ رو در هر گوشه میشه دید و یکی داستان است پر از اشک چشم و یاد اون سروده زنده یاد فریدون مشیری که مردمان گر یکدیگر را می‌درند، گرگ هاشان رهنما و رهبرند، این که انسان هست انسان دردمند، گرگ ها فرمان روایی می‌کنند، وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگ هاشان آشنایان همند، گرگ ها همراه و انسان ها قریب، با که باید گفت این حال عجیب. و در پایان که درود بر تمام آزادگانی که خدمتگزاران شریف و پاکدامن ایران و ایرانی هستند و برای ایرانی آباد و آزاد و مستقل تلاش میکنند، خسته نباشید. سپاسگزار از این گزارش واقعه دردناک به اطلاع هموطنان رسوندید و امیدواریم که هر چه زودتر ایرانمون از این همه بلا و از این همه ستم رها بشه. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
همه شما عزیزان و همیاران و همبزمان مجلس همدلی و آزادگی رو در رادیو آزادگان و همچنین شنوندگان رادیو آزادگان و مجله رادیوی شب‌آهنگ رو به یزدان بزرگ ایران آفرین می‌سپارید. هر جا که هستید سربلند و پیروز و سرفراز به فکر آبادی، آزادی و استقلال هرچه بیشتر ایران و ایرانی باشیم. خدا نگهدارتون.
اوقات بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره بازخوانی یک پرونده، شرح ماجرای مصادره اموال و تهاجم به خانواده مهدی هادوی، اولین دادستان کل انقلاب همراه با صدای تصاویر فیلمبرداری شده توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.